4 بعد از ظهر در ایران است و این مجله بعد از ظهر رادیو فرداست. تنها یک روز دیگه باقی مونده تا با شهریور 1399 و شهریور این قرن خورشیدی خداحافظی کنیم و وارد پاییز بشیم و به مهر سلام بکنیم. سیوم شهریور 1399 رو در کنار شما هستیم با یک مجله خبری تحلیلی تا نگاهی کنیم به رویدادهای ایران و مهمترین مطالبش رو در وقتی که پیش رومون قرار داره برای شما بازگو کنیم. از کرونا غافل نمیشیم که این روزها باز هم زنگ خطر کرونا به صدا در اومده و همچنین برای شما از مکانیسم ماشه میگیم، تحریم‌های بین‌المللی که ایالات متحده آمریکا وعده داده که سیوم شهریور ماه برگردونه و یک گفتگوی ویژه هم داریم در همین ارتباط با یک تحلیلگر ارشد مؤسسه تحقیقاتی صلح استکهلم که اون هم میتونید بشنوید اگه مایل هستید که صداهای دیگر رو هم شنونده باشید. اما بیش از همه اینها اجازه بدید که با کیان معنوی همراه بشیم و تازه ترین خبرها رو از کیان بشنویم.
درود بر شما. وزارت خارجه جمهوری اسلامی روز یکشنبه در واکنش به اعلام آمریکا مبنی بر بازگشت تحریم‌های سازمان ملل این امر را گردنکشی دانسته و از قول جامعه جهانی برای پذیرش آمریکا شروطی تعیین کرده. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی در نشست خبری خود در این باره گفته است که روزی که ایالات متحده به گفته او عاقل شود و بخواهد به جامعه جهانی بازگردد باید همه چیز را جبران کند. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی در مورد منظورش از جبران توضیحی نداد. پیش از این مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا شامگاه شنبه در بیانیه اعلام کرد که همه تحریم‌های سازمان ملل متحد علیه جمهوری اسلامی که در چارچوب برجام تعلیق شده بودند با فعال کردن مکانیسم ماشه دوباره اجرایی شدند. در همین ارتباط وزرای امور خارجه سه کشور اروپایی آلمان، فرانسه و انگلیس در بیانیه‌ای بر پایبندی خود به توافق هسته‌ای با ایران تاکید کردند. سفارت انگلیس در تهران نیز با انتشار توییتی در صفحه توییترش تاکید کرد که سه کشور اروپایی کماکان مصمم به اجرای کامل قطعنامه 2231 شورای امنیت هستند. وزارت خارجه روسیه با محکوم کردن آنچه که اقدام یک طرفه آمریکا در اعلام بازگشت تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران خواند، اظهارات واشنگتن را فاقد وجاهت قانونی خواند. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا در توییتی نوشت: تمام تحریم‌های سازمان ملل علیه رژیم ایران، بزرگترین حامی حکومتی تروریسم و یهود ستیزی در جهان، بازگردانیده شده است. این تحریم‌ها شامل دائمی شدن تحریم تسلیحاتی علیه جمهوری اسلامی است. رئیس ستاد کرونا استان تهران میگوید این استان وارد موج سوم کرونا شده است. به گزارش ایسنا، علیرضا زالی از عدم توجه هیئت‌های مذهبی در رعایت پروتکل‌های بهداشتی در ایام محرم به عنوان یکی از عوامل اصلی موج سوم کرونا نام برد. رئیس ستاد کرونا تهران در این حال از تقاضای این ستاد از وزیر بهداشت برای بازگرداندن دوباره محدودیت‌های مربوط به کرونا به ویژه دورکاری در سطح استان خبر داد. آقای زالی گفته است که اگر به سرعت مداخلات جدی صورت نگیرد، هفته‌های سختی در پیش خواهد بود. خانواده شاهین ناصری، فردی که در دادگاه به شکنجه شدن نوید افکاری در حین بازجویی شهادت داده بود، 10 روز است که از سرنوشت او خبری ندارند. مهدی محمودیان، روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر که پیگیر پرونده نوید افکاری بوده، روز شنبه در حساب توییتری خود با اشاره به این مطلب نوشت: گویا شاهین ناصری را تحویل همان نهادی دادند که علیه مامورین آن شهادت داده است. و آخرین خبر این که یک مقام وزارت آموزش و پرورش جمهوری اسلامی از افزوده شدن زبان چینی به دروس دانش آموزان ایران خبر داد. سرپرست معاونت برنامه ریزی درسی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی ایران روز یکشنبه از احتمال ورود زبانهای چینی و عربی به فهرست آموزش زبانهای خارجی مدارس سخن گفت.
سپاس از تو کیان که تازه ترین خبرها رو با آگاهی شنوندگانمون رسوندی و اجازه بدید که در اینجا بریم سراغ مجله بعد از ظهر و با هم بشنویم این مجله رو. در حالی که بر اساس آخرین آمار وزارت بهداشت جمهوری اسلامی کرونا جان 183 نفر دیگر را در ایران گرفته است، هشدارها همچنان ادامه دارد. تا آنجا که برخی از مقام‌های بهداشتی ایران می‌گویند رشد مبتلایان کرونا را نباید موج گذرا دانست. نگاهی خواهیم کرد به امروز 30 شهریور ماه که ایالات متحده آمریکا وعده داده است تحریم‌های بین‌المللی به سمت ایران باز می‌گردند. از حشمت الله طبرزدی در ایران پرسیدیم که آیا آنطور که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران گفت این روز روز پیروزی ملت ایران است و ایالات متحده آمریکا در بازگرداندن تحریم ها شکست خواهد خورد؟ اما هنوز تحریم ها باز نگشته، قیمت دلار، سکه، طلا و یورو افزایش پیدا کرد و در کنار آن اولین واکنش بورس تهران هم به فعال شدن مکانیسم ماشه ریزش شاخص 34,000 واحد بود. همه اینها رو با یک کارشناس اقتصادی به بحث گذاشتیم. خیلی خوش اومدید به مجله بعد از ظهر رادیو فردا در آخرین روزهای تابستان فصل گرم. همونطور که به هر حال خبرها رو دنبال کردید، در خبرها هم به این مسئله اشاره شده، کرونا بار دیگه خودش رو به شدت قوی داره در ایران نشون میده و روزانه آمار مبتلایان، آمار کسانی که جون خودشون رو از دست دادن افزایش پیدا میکنه و وقتی نگاه میکنیم این عنوان خیلی خودنمایی میکنه که کرونا در فلان جا، در اردبیل، در این ور، در اون ور اوج گرفته و این نگرانی ها رو افزایش میده و حتی گاهی اوقات شده که میشنویم که نزدیکان ما، دوستانمون، اقواممون بر اثر کرونا جان خودشون رو از دست دادن و این سطح هشدارها رو بالا میبره. برگردیم به ایران و ببینیم که در ایران تا این لحظه که ما داریم با هم صحبت میکنیم چه اتفاقاتی افتاده در حوزه کرونا. همراه با سپیده بهکام که از طریق اسکایپ با ماست. سپیده
محمد، درود به تو و همراهان رادیو فردا. همونطور که انتظار می‌رفت بعد از گذشت این مراسم سوگواری که در هفته‌های گذشته بود و باز شدن مدارس، امروز و در روزهای گذشته دیدیم که همینطور رکوردهای جدید ثبت شد. امروز وزارت بهداشت ایران از مرگ 183 نفر در 24 ساعت گذشته خبر داد. به ترتیب مجموع درگذشتگان به 24301 نفر میرسه بر اثر ابتلا به ویروس کرونا و همینطور 3097 مورد جدید هم شناسایی شد از افرادی که مبتلا هستند به بیماری کووید 19 و در مجموع 422140 نفر به بیماری کووید 19 در ایران مبتلا هستند. سخنگوی وزارت بهداشت امروز تقریبا اسم همه استانها رو ذکر کرد و گفت که در شرایط قرمز و هشدار هستند، هرچند که در روزهای گذشته هم ایرج حریری معاون وزیر بهداشت گفته بود که کل کشور در وضعیت قرمز هست و دستبندی زرد و نارنجی معنایی نداره. البته این آمار که وزارت بهداشت ایران اعلام میکنه آمارهایی هستش که باز هم در مورد شک و تردید وجود داره و گفته میشه که حتی آمارها تا چند برابر هست. امروز محمدرضا صالحی متخصص عفونی و یک عضو کمیته کشوری مبارزه با کرونا در گفتگویی که داشت با صدای جمهوری اسلامی میگفت که وضع بسیار از این هم بدتر خواهد شد. صدای او رو اگر که آماده هست بشنوید.
حتما.
این هفته های آینده میتونه خیلی سرنوشت ساز باشه. همه ما احتمال ابتلامون بالاست، به خصوص گروه های پرخطر، افراد مسن، افراد چاق، دقت بیشتری بکنن، افرادی که بیماری زمینه‌ای دارن دقت بیشتری بکنن.
شنیدید
صحبت های محمد رضا صالحی بود، عضو کمیته کشوری مبارزه با کرونا. مینو مهرز هم که ایشون عضو کمیته علمی ستاد ملی مقابله با کرونا هستن، امروز او هم از بدتر شدن وضعیت تهران خبر داد و گفتش که کاهش پیدا نکرده و گفت شرایط تهران قرمزتر شده. و علیرضا زالی فرمانده ستاد عملیات مقابله با کرونا و یک عضو دیگر نادر توکلی، او هم از افرادی که در ستاد مقابله با کرونا در تهران حضور دارن و عضو هستن، هر دو از بدتر شدن وضعیت به ویژه در تهران خبر دادن. علیرضا زالی گفتش که در تهران شبانه روز 500 نفر بستری میشن بر اثر ابتلا به ویروس کرونا و این دیگه تبدیل به یک الگو شده. تمام این هشدارها و مواردی که اعلام میشه توسط ستاد ملی مقابله با کرونا در حالی هستش که در جمعه گذشته اعلام شد که با هماهنگی همین ستاد ملی مبارزه با کرونا در کل استان تهران که گفته شد قرمز تر هم شده، به جز البته ورامین، در تمام استان و شهرهای تهران مراسم نماز جمعه برگزار شده محمد. و ایرج حریرچی هم بگم که ایشون گفته بود که به شکل انفجارگونه ای در چند روز پیش گفت که وضع در کل کشور قرمز هست به شکل انفجارگونه.
بله سپیده، ولی یک نکته هم که شاید بد نباشه اگر که فرصت هست بهش بپردازیم، این مسئله خودت هم یه اشاره‌ای هم کردی، خیلی فهرستوار باز شدن مدارس بوده، بعد مراکز آموزش عالی هست و حالا پیش از این که کنکور و اینها هم داشتیم، اما الان وضعیت به چه صورتی؟ به هر حال میدونم که خانواده‌ها نگرانی همچنان دارن به خاطر اینکه نمیدونن آیا باید دانش آموزانشون رو بفرستن سر کلاس یا در خانه اونها رو آموزش بدن. آموزش در خانه هم مشکلات خودش رو داره.
خب ببین، از خیلی قبل‌تر از اینکه مدارس باز بشه، این دوگانه در واقع اینکه بریم مدرسه بفرستیم بچه‌ها رو مدرسه یا نفرستیم وجود داشت، چون مقامات توضیح درستی نمیدادن، هر روز یه چیزی گفته میشد و در نهایت گفتن که مدارس حضوری برگزار میشه. اما الان باز گفته میشه حضوری بهتر هست، ولی اگر که نمیتونن بیان به هر دلیلی غیر حضوری هم میتونن حاضر باشن. اول بشنویم صحبت‌های محسن حاجی میرزایی وزیر آموزش رو، بعد برگردیم من توضیح بدم.
حتما.
اگر از ما بپرسند که کدام آموزش رو شما ترجیح میدید به عنوان کسانی که امین مردم هستیم، میگیم آموزش حضوری کارکردهاش خیلی گسترده تر و متنوع تره. اما اگر در یک زمانی به دلیل شیوع گسترده نمیتونیم آموزش حضوری داشته باشیم، غیر حضوری رو انجام میدیم و ما این امکان رو فراهم کردیم. برای کسایی که میخوان بیان مدرسه امکان فراهم کردیم، برای کسایی که میخوان از طریق شاد پیگیری کنن فراهم کردیم، برای کسایی که از طریق تلویزیون آموزش رو فرا میگیرن امکانات رو فراهم کردیم.
محمد، صحبت‌هایی که وزیر آموزش و پرورش رو شنیدیم، ایشون در بخشی از صحبت‌هاش میگه که ساعت‌های تدریس کوتاه شده، شرایط فراهم شده. همه اینها در حالی هستش که ما در روزهای گذشته و از زمان بازگشایی مدارس گزارش‌های بسیاری رو شنیدیم توسط مردم و در فضای مجازی هم بازتاب پیدا کرد، از اینکه بچه‌هاشون مریض شدن یا گزارش‌هایی شنیدیم از در واقع رئیس بخش عفونی بیمارستان مسیح دانشوری که میگفت که در روزهای گذشته بسیار معلم و دانش آموز داشتن که مبتلا به ویروس کرونا شده بودن. یک فیلمی هم دیروز در فضای مجازی منتشر شد از مدیر یک مدرسه در استان سمنان که میگفت من خودم مریض شدم، 50% درگیر هستم در بیمارستانم. همینطور معلم‌ها و معاون‌ها هم درگیر هستن، با وجودی که اشاره می‌کرد به اینکه ما گفتیم گزارش دادیم که یک سری از بچه‌ها و اولیا مریض بودن و مبتلا به ویروس کرونا بودن، کسی رسیدگی نکرده بهشون.
خیلی فرصتمون کمه سپیده، بد نیست یه نگاهی هم به جهان بکنیم در شرایطی که به هر حال می‌دونیم که عراق مرزهای خودش رو بست به روی ایرانی‌هایی که می‌خوان برن برای شرکت در مراسم اربعین، و همچنین این رو هم می‌دونیم که خب آمار در عراق هم آمار چندان کمی نبوده، ظرف همین مدت 24 ساعت گذشته 3907 نفر دوچار شدند. از طرفی در کشورهای همسایه ایران هم اوضاع چندان پایدار نیست. اما به طور کل الان وضعیت به چه صورتی هست در عمده ترین کشورهایی که درگیری دارن با کرونا؟
در فرصت کمی که داریم من اول اعلام بکنم که در کل جهان شمار مبتلایان از مرز 31 میلیون نفر عبور کرده از این تعداد 7.5 میلیون هنوز با بیماری درگیر هستند و 1 میلیون نفر هم نزدیک به 1 میلیون نفر هم درگذشتند. کشورهایی که بیشترین میزان مبتلا رو دارن آمریکا، هند، برزیل، روسیه و پرو هستند و کشورهایی که بیشترین میزان مرگ و میر رو دارن آمریکا، برزیل، هند، مکزیک و بریتانیا هستند. در خاورمیانه و آسیا که تو اشاره کردی به عراق و جزء خاورمیانه هست، من فقط یک کوچولو بگم که در هند، ایران و بنگلادش و بعد از اونها عربستان و عراق و بعد هم پاکستان و ترکیه بیشترین میزان ابتلا رو دارن و هند خیلی با فاصله زیادی در صدر ایستاده با 5 میلیون و 400 هزار نفر مبتلا که رقم خیلی بزرگی هست.
سپاس از تو سفیده بهکام که با ما همراه بودید. همونطوری که شنیدید به هر حال اوضاع کرونا چندان اوضاع خوشایندی نیست، اما شما که شنونده این مجله بعد از ظهر هستید و وقتتون رو گذاشتید و دارید به ما گوش میدید، از شما هم دعوت میکنیم مشاهدات خودتون رو با ما به اشتراک بذارین. حتما این کار رو بکنید از راههایی که وجود داره. اگر که با تلفن قرابت بیشتری دارید 2042-021-12-2113 راه بسیار خوبیه برای اینکه بر روی پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا نظر خودتون رو ثبت و ضبط کنید، و اگر که با وسایل روز راحت تر هستید @فرداگرام شناسه ما در شبکه پیام رسان تلگرام رو به شما توصیه میکنم. یک فاصله کوتاهی بگیریم و برگردیم.
شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید.
خب همونطوری که به تقویمتون نگاه میکنید میبینید که امروز 30 شهریور، روزی که ایالات متحده آمریکا وعده داد که تحریم‌های بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی رو برمیگردونه و اون هم در پیوند با این مسئله صورت میگیره که تحریم‌های تسلیحاتی ایران در ماه آینده خورشیدی یعنی مهر ماه قرار برداشته بشه و این نگرانی رو تولید کرده برای ایالات متحده آمریکا. ایالات متحده آمریکا تلاش‌های بسیاری رو کرد که یک همگرایی رو پدید بیاره بین کشورهای اروپایی و بتونه این تحریم ها رو برگردونه، اما کشورهایی که عضو برجام هستند همراهی نکردند با ایالات متحده آمریکا، هرچند اونها هم نگرانی های خودشون رو دارند و فکر میکنن که باید راهی رو پیدا کرد که این تحریم ها برداشته نشه از روی برنامه تسلیحاتی ایران. اما با این وجود این همراهی با ایالات متحده اتفاق نیفتاد و ایالات متحده گفت که یک جانبه این تحریم ها رو برمیگردونه. الان هم جمهوری اسلامی ایران میگه این کار نشدنیه، اتحادیه اروپا و به نوعی میشه گفت کشورهایی که عضو برجام هم بودند همین مسئله رو عنوان میکنند. امروز یک واکنش هم داشتیم از وزارت خارجه که بیانیه رو صادر کرد و گفت رویکرد رژیم کنونی آمریکا تهدیدی بی سابقه برای سازمان ملل و شورای امنیت این سازمانه. اما در همین ارتباط من ساعت پیش گفتگویی رو داشتم با حشمت الله تبرزدی، فعال سیاسی و دبیر کل جبهه دموکراتیک ایران در تهران، و از او سوالاتی رو کردم در ارتباط با آنچه که در ایران جریان داره، نوع نگاهی که هست و شرایط به چه صورتی داره پیش میره. از شما دعوت میکنم که این گفتگو رو با هم بشنویم. خب روزهای خاصی هست، میدونیم که شرایط اقتصادی ایران بسیار شرایط خاصیه و به ویژه کرونا هم به این قضیه دامن زده، اما تا چه اندازه الان شهروندان نگاهشون به این مسئله هم معطوف هست و چقدر فکر میکنند که میتونن به صورت ملموس احساس کنن اتفاقی رو که اگر رخ بده در خصوص بازگشت تحریم ها؟
خدمت شما عرض کنم که خب این مسئله برای مردم ایران بسیار مهمه، در درجه اول به لحاظ تأثیرگذاریش بر معیشت اونها، بر زندگی روزمره اونها، و حتی پیش از این که مکانیزم ماشه از سوی آمریکا فعال بشه، مسئله تحریم ها حالا در کنار فساد اداری، ناکارآمدی حکومت و شرایطی که خودشون بارها و بارها اعتراف کردن، گفتن فقط تحریم ها نیستن که وضع اینقدر خرابه، بلکه ضعف مدیریت، ناکارآمدی و فساد هم هستن. در هر حال پیش از این که حتی مکانیزم ماشه فعال بشه، وضع اقتصادی مردم ایران بسیار به هم ریخته است و میدونید که اینها رو باید توی آمار و ارقام اقتصادی دید. مثلا اینکه دلار به 27 هزار تومان رسیده، همینجوری آرام آمده جلو، داره به 30 هزار تومان میرسه، و مسئله قیمت مرغ مثلا در آستانه 20 هزار تومان. تمام اقلامی که مردم ایران برای زندگی یومیهشون نیاز دارن. ما داریم تو ایران زندگی میکنیم دیگه، هر روز چندین و چندین برابر میشه داروها. و امروز من شنیدم که بورس حتی به اندازه 47 هزار واحد سقوط کرده. بنابراین آنچه که در ایران امروز مرتبط با این بحث مکانیزم ماشه است، برخلاف گفته آقای حسن روحانی که گفتش که شنبه یک شنبه روز جشن مردم ایرانه، برعکس درست در زندگی اقتصادی و اجتماعی مردم ایرانه که مردم رو واقعا به زندگی مردم رو فلاکت بار کرده.
آقای پرورزاد، دیدید که بعضی از کسانی که منتقد تحریم ها هستند اعتقاد دارن که خب به هر حال اون چیزی که بارها پیش از این گفته میشد که تحریم ها هوشمند باید باشه و نمیدونم متوجه مقام های جمهوری اسلامی بشه، میگن که این تحریم ها متوجه در از شهروندان ایرانی شده و به شهروندان ایرانی داره آسیب میزنه. اما آیا میشه جدا کرد عملکرد جمهوری اسلامی و آن که پیش برده در میدان سیاست رو جدا کرد از سرنوشت شهروندان ایران؟
قطعا قابل تفکیک نیست. ببینید، این انتقاد مخالفین تحریم ها تا حدودی درست البته، یعنی خب مسلما اینجوری خواهد شد، ولی به نظر من اگر ما بخوایم یه تصویر روشنتری از این مسئله داشته باشیم، میتونیم بگیم جمهوری اسلامی ایران، حاکم بر ایران، مردم ایران رو در واقع به گروگان گرفته، یعنی قربانی میکنه. جمهوری اسلامی سیاست‌های خودش رو ادامه میده، همون سیاست‌های جنگ طلبانه، جنگ افروزانه در منطقه، بلند پروازانه در هسته‌ای، دشمن تراشی‌های دائم، تبلیغ محو اسرائیل حتی در شرایط خاص، اینا رو ادامه میده. اون وقت خب طرف مقابل هم عکس العمل نشون میده. وقتی جمهوری اسلامی میاد میگه که ها ببینید اینا دارن مردم ایران رو زیر فشار میذارن، مثل کسی میمونه که یه عده‌ای رو اسیر بگیره، بعد اینا رو که اسیر گرفته بخواد از طرف مقابل باج بگیره، بگه خب حالا اگر به من باج ندی پس این اسرا هستن که اذیت میشن. به نظر من اصل مسئله برمیگرده به سیاست‌های جمهوری اسلامی در دنیا و به ویژه در داخل کشور. داخل کشور شما نیا کنید، یه کسی مثل زهرا راهنوردی که 10 سال پیش رو بردن توی حزب، امروز از داخل حزب یک نامه میده و تمام اون نامش علیه سیاست‌های جمهوری اسلامیه. برای اینکه جمهوری اسلامی واقعا یه رژیمیه که ضد مردمیه، یعنی اصلا به خواست مردم توجه نمی‌کنه.
نکته دیگه اینه که آیا مثلا شما به عنوان یه فعال سیاسی یا کسانی که همچنان در ایران فعالیت سیاسی و مدنی میکنن، فکر میکنن که این تحریم‌ها کمک میکنه به گشایش امور یا باعث میشه که جامعه مدنی هم به تبع اون به خاطر شرایط خاصی که تحریم‌ها ایجاد میکنه به ویژه از نقطه نظر اقتصادی ضعیف‌تر بشه و ناکارآمد بشه، و این رو شما چگونه تحلیلش میکنید؟
خب جامعه مدنی هم ضربه دیده و میبینه، بیشتر هم میبینه، ولی ما چاره‌ای نداریم جز این که وضعیت موجود رو با وضعیتی مقایسه کنیم که در اون شرایط مثلا تحریم‌ها برداشته شده، پول زیادی برای جمهوری اسلامی اومده، به ویژه در دوران آقای اوباما. اما ببینیم آیا در زمانی که پول زیادی اومده برای جمهوری اسلامی گشایش ایجاد شده، مثلا زندان سیاسی آزاد شدن، اعدام‌ها کم شده، آزادی نشریه و مطبوعات بوده؟ نه. به نظر من بنابراین اگرچه جامعه مدنی هم صدمه می‌بینه، ولی در شرایط تحریم رژیم بیشتر ضربه می‌بینه. یعنی ما وقتی که دست و بالمون بسته است در داخل کشور، یه رژیم برامون حاکمه، جیبش اگر پول توش کمتر باشه، ولی اون که ما هم داریم صدمه می‌بینیم، پول مستقیم میره جیب رژیم جمهوری اسلامی، تو خزانه میره دست اونه. لذا وقتی که مقایسه می‌کنیم، محاسبه می‌کنیم، میگم خیلی خوب، چه بهتر که جیب این رژیم خالی‌تر بشه، ماشین نظامی امنیتیش تضعیف بشه. همین الان شما وقتی نگاه می‌کنید می‌بینید به خاطر همین که نتونستن نفت رو بفروشن یا منابع مالیشون محدود شده، در درون خودشون اختلافات بسیار زیادی ایجاد شده، چالش‌های ایجاد شده که در جمع ما این شرایط رو به نفع مردم می‌بینیم در دراز مدت.
آقای روحانی چند روز پیش که اومدن صحبت کردن در آستانه سالگرد جنگ ایران و عراق، در ارتباط با همین فعال شدن مکانیسم ماشه از سوی ایالات متحده آمریکا و تلاشایی که دولت آقای ترامپ داره انجام میده، گفتند که این امر اتفاق نمیفته، یعنی دست به یک پیشگویی سیاسی زدند و از طرفی در کنار پیشگویی سیاسی گفتند پیروزی ملت ایران. آیا ملت ایران در این زمینه حتی اگر فعال هم نشه این مکانیسم پیروز این ماجراست واقعا؟
من بیشتر این حرف آقای حرف آقای روحانی جدای از این که یک بلوف سیاسیه، اما بیشتر شبیه جوکه. یعنی شما داری نگاه میکنی میبینی که اصلا آمریکا تا همین الان هم تونسته اقتصاد اینها رو، فروش نفتشون رو، نمیدونم برگشت پول تو سیستم بانکیشون رو فلج کنه و آمریکا در واقع خودش رو در دوران جنگ عراق دیدیم، آمریکا خودش رو مجری توانمند قطعنامه های شورای امنیت میدونه و همیشه اینجوری عمل کرده. بنابراین آمریکا پاکستان نیستش که یه حرفی بزنه ما فکر کنیم بگیم خیلی خوب حالا پاکستان یه چیزی گفته بعدم این جشن ملت ایران، نه، اون چیزی که تا حالا اتفاق افتاده اتفاقا در شرایطی که بوده اتحادیه اروپا هم مخالفت کرده، آمریکا هم توان نظامی، توان مالی، توان سیاسیش رو داره و متاسفانه آقای روحانی مثل بقیه مسائل از جمله برخورد با کرونا با این مسئله هم خیلی خیلی سرسری برخورد کرد و از دید ما بیشتر یک بلوف سیاسی بود و یک جوک بود تا یک حرف مسئولانه.
صحبت های حشمت الله طبرزدی رو شنیدید، دبیر کل جبهه دموکراتیک ایران در تهران، در خصوص اینکه آنچه که از سیوم شهریور دولت ایالات متحده آمریکا وعده داده درباره بازگردوندن تحریم‌های بین‌المللی جمهوری اسلامی چه تأثیری میتونه بگذاره بر جامعه مدنی، چه تأثیری میتونه بگذاره بر زندگی شهروندان ایرانی و اینکه به طور کل برخوردی که حاکمیت در ایران داشته با این موضوع به چه صورت بوده. شما هم حتما میتونید نظرات خودتون رو برای ما در این باره بفرستید و بنویسید و همچنین به صورت صوتی به پیامگیر 24 ساعته ما و یا @فردگرام بسپارید. اما این فقط یک جنبه از این ماجرا شاید باشه. اگر یه مقدار دقیق تر به این موضوع نگاه کنیم، امروز قیمت دلار، یورو، طلا و ارزها و حتی بورس هم به نوعی یک واکنشی رو نشون داد به این قضیه. یعنی اگر نگاه کنیم روزنامه همشهری می نویسه که اولین واکنش بورس تهران این بوده که ساعت ابتدایی معاملات بورس شاخص 34,000 واحد ریزش داشته تا همچنان در پلکان قبلی خودش باقی بمونه، که حالا اون پلکان قبلی رو باید بهش رسید که از موضوع بحث ما اینجا خارجه. و از طرفی دلار هم تقریبا میتونیم بگیم که در ابتدای امروز 500 تومان اضافه شد به قیمت قبلی، یعنی نزدیک 27,000 تومان رسید و پیش بینی ها از چیزهای دیگه هم حکایت میکنه. میریم سراغ روشنک آسترکی، روزنامه‌نگار اقتصادی در قبرس، که ساعتی پیش با او هم گفتگویی داشتم در همین ارتباط و با هم بشنویم. وضعیت اقتصادی در شرایطی قرار گرفته که بسیاری نگران هستند که بازگشت تحریم‌ها بتونه شرایط اقتصادی رو از این چیزی هم که الان هست بدتر بکنه، یعنی حتی پیش بینی می‌کنند که دلار به 30,000 تومان هم برسه در ایران. وضعیت به طور کلی الان شما چگونه می‌بینید و فکر می‌کنید که چه شرایطی پیش روی اقتصاد قرار بگیره، اون هم در شرایطی که باز اشاره بکنیم به مایحتاج مردم؟ مثلا قیمت یک دانه تخم مرغ، خیلی‌ها میگن که دانه 1500 تومان شده در ایران.
وضعیتی که امروز ما شاهدش بودیم، همونطور که شما هم گزارش دادید، قیمت در بازار ارز، در بازار طلا و همینطور در بازار سکه ما شاهد افزایش قیمت ها بودیم. این در حالی بود که دولت از اواخر هفته گذشته تلاش کرده بود که قیمت ها رو پایین بیاره به دلیل همین پیش بینی که احتمال میداد ممکنه مکانیسم ماشه فعال بشه از سوی امریکا. از طرف دیگه شاخص های بورس ریزش پیدا کرد و پایان ساعت کاری بورس، پایان در واقع ساعت کاری رسمی بورس، بیش از 47,000 واحد ریزش رو ما شاهدش بودیم که خب واقعا ریزش بالایی هست طی چند ساعت، و این با توجه به اینکه هنوز تحریم ها باز نگشته، ولی ما این واکنش رو از بازارهای بسیار اساسی و بازارهایی که برای افکار عمومی خیلی مهم هست، یعنی بازار ارز و بورس، الان با توجه به سرمایه های زیادی که در بورس آورده شده از سمت مردم، اینها بازارهای بسیار مهمی روی بحث افکار عمومی هست و میبینیم که نخستین واکنش هم در همین بازارها اتفاق افتاد و این اصلا خبر خوبی نیست. منتها نباید فراموش کرد که اگر زیرساخت‌های اقتصادی ما زیرساخت‌های درستی می بود، واکنش‌هایی به این شکل تکانشی ما در اقتصاد ایران و در این بازارها شاهد نبودیم با انتشار اخبار.
خانم اسرائیلی، حالا اگر زیرساخت هم داشتیم، با توجه به بحث تحریم‌ها و اینکه به هر حال تحریم‌ها تحت تاثیر قرار داده بازار ایران رو، آیا امکانش هست همین امروز مثلا در مورد دارو وارد کردن واکسن آنفولانزا، شاهد این بودیم که یکی از مقام‌ها میگفت که امکان این به دلیل تحریم‌ها میسر نشده که فقط تونستن 2 میلیون واکسن